ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. گروه خلافت اسلامی به کشورهای شرکت کننده در حملات هوایی سوریه هشدار داد. نخست وزیر فرانسه درباره ادامه حملات در اروپا هشدار داد. و ماموران وزارت اطلاعات 15 تن از بهائیان را در تهران، اصفهان و مشهد بازداشت کردند. گروه خلافت اسلامی با انتشار ویدیویی به کشورهایی که در حملات هوایی علیه مواضع این گروه در سوریه شرکت می‌کنند هشدار داد. در این ویدیو یکی از سخنگویان گروه خلافت اسلامی آمریکا را تهدید کرده و میگوید همانطور که قلب پاریس را هدف قرار دادند، پایتخت آمریکا واشنگتن را هم هدف قرار خواهند داد. هنوز واقعی بودن این پیام ویدیویی تایید نشده است. دولت فرانسه حملات پاریس را عملیات جنگی خوانده و گفته است حمله‌های هوایی خود علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق را ادامه خواهد داد. یک شنبه شب جنگنده‌های فرانسه مناطق تحت کنترل این گروه در شهر رقه در سوریه را به شدت بمباران کردند. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه درباره احتمال وقوع حملات دیگری در آن کشور و دیگر شهرهای اروپایی هشدار داد. آقای والز که با رادیو آر تی ال فرانسه صحبت می کرد گفت ما می دانیم که برنامه ریزی برای حملات دیگری علیه فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی در جریان است. او همچنین از کشف و خونساسازی دست کم 5 عملیات خرابکارانه در تابستان سال جاری خبر داد. شامگاه یک شنبه پلیس فرانسه بیش از 110 خانه در شهرهای مختلف آن کشور را در جستجوی عاملان حملات روز جمعه و اعضای گروه های افراطی بازرسی کرد. گزارش از ایران حاکی از بازداشت 15 تن از بهائیان در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد از سوی ماموران وزارت اطلاعات است. بر اساس این گزارش ها 6 تن در تهران، 6 تن در اصفهان و 4 تن در مشهد بازداشت شدند. از جمله بازداشت شدگان صحبا فرنوش، نگار باقری، یاور حقیقت، نوید اقدسی، هلیا مشتاق، کیوان و پروین نیکایی، یگانی آگاهی، ارشیا روحانی، ساناز اسحاقی، نیکا پاکزادان و فرزانه دانشگری و نغمه ذبیحیان هستند. علت بازداشت این گروه مشخص نیست و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هم تاکنون در این باره اظهار نظری نکردند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در اظهاراتی از آنچه برخی توهین‌ها به رئیس جمهوری نامید انتقاد کرد و گفت همین افراد در دوره گذشته به رئیس جمهوری که هر کاری می‌خواست می‌کرد اعتراضی نکردند. درباره این سخنان بابک غفوری آذر با رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده و نخواست از او پرسیده خطاب احتمالی صحبت‌های آقای جهانگیری چه کسانی هستند.
در واقع دولت ترجیح داد بدون اینکه به اون دعوای میان سران قوا ادامه بده و آقای روحانی بیاد پاسخ آقای صادق لاریجانی رو بده، به قوه قضاییه واکنششون بده. دیروز هم آقای جهانگیری در مورد وضعیت رسیدگی پرونده آقای زنجانی اعتراض کرد و اونجا گفتش که روند رسیدگی طوریه که اون فردی که در واقع پول مملکت رو برده دارن به عنوان یک قهرمان نشون میدن. این اعتراض ها که بعد از سکوت طولانی خود آقای جهانگیری داره صورت میگیره نشون میده که احتمالاً در پشت پرده یک معادلاتی در جریان هستش که داره فضا رو به سمتی پیش میبره که پرونده آقای زنجانی رو از دست دولت خارج بکنه. ما الان در اون روند رسیدگی میبینیم که یک جوری وزیر نفت ایران متهم شده در روند رسیدگی. در واقع یک جوری آقای جهانگیری تلاش کرد اعاده حیثیت بکنه از دولت و موقعیت دولت رو تقویت بکنه در این بازی.
آقای جهانگیری در این اظهاراتشون آمار و ارقام مختلفی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه دادن. مثلا گفتن درآمد نفتی ایران از رقم 118 میلیارد دلار در سال 90 به 25 میلیارد دلار در سال جاری رسیده و به طور کلی انتقادهای شدیدی از عملکرد اقتصادی دولت قبلی داشتن. فکر میکنید هدفشون از طرح این موضوع چه بوده؟
بعد از توافق خسته‌ای یک رویکرد کلی تو رسانه‌های تنگو وجود داره که یک شواهد بیرونی هم اومده به کمکش، فرض کنید که افزایش قیمت دلار و سعی میکنن یک گزاره‌هایی رو پیدا بکنن که اون استراتژی کلی دولت رو در مورد بهبود وضعیت اقتصادی بعد از توافق هسته‌ای رو زیر سوال ببرن و بگن که بحث ناکارآمدی کماکان مطرح هستش و به این طریق دولت رو یه جوری ناکارآمد نشون بدن و بگن کلن اون ماجرای توافق هسته‌ای یک جور بهانه سیاسی بوده این برای دولت. آجاندی سعی میکنه که با این مقایسه ها رو نشون بده که به همین به نوعی این استراتژی تبلیغی مخالفان دولت رو زیر سوال ببره و هم برخی از اون اعداد ارقام رو نشون داد که از کارنامه دو ساله دولت به نوعی دفاع بکنه و نشون بده که در یه وضعیتی که یک دولت در واقع ورشکسته رو تحویل گرفته تونسته این اقدامات رو انجام بده. کار بسیار سختی دارن، به خصوص در نزدیک به انتخابات مجلس هستیم و این گونه فشارهای رسانه‌ای و تبلیغاتی علیه دولت افزایش پیدا میکنه. یه بخشش هم معطوف به تبلیغات انتخابات هستن که دولت و مجموعه نمایندگان نزدیک به دولت رو هم به فضای انتخاباتی ناحق جلوه بدن.
به موضوع انتخابات اشاره کردید، فکر میکنید با شدت گرفتن اختلافات اخیر میان دولت و نهادهای دیگر موقعیت دولت آقای روحانی در آستانه ثبت نام نامزدها تضعیف یا تقویت شده؟
اون چیزی که مشخصه آقای جهانگیری اگر به عنوان یک چهره مهم دولتی در نظر بگیریم، چند ماه پیش توی نشست حزب کارگزاران که توی کاخ صدرآباد برگزار شد و اعتراضاتی هم برانگیخت، به صراحت گفتش که اگر که ما مجلس رو نتونیم بگیریم کارمون نیمه تمام خواهد بود. این تاکیدش نشون میده که اونها یک اراده خیلی قوی دارن که چنین کار رو انجام بدن. منتها در این که بتونن این رو انجام بدن تهدیدهای جدی وجود داره. ما در ادامه همین جدال‌های بین دو قوه دیدیم که بعد از اون صحبت‌هایی که آقای روحانی در مورد درد صلاحیت کردن، رئیس قوه قضاییه هم به کمک شورای نگهبان اومد و گفتش که شورای نگهبان باید محکم بیسته. بنابراین اون چیزی که ما شواهد ظاهری داریم علل حساب دست شورای نگهبان با توجه به حمایت اطلاعاتی که از طرف سپاه میشه و حمایت قضایی که از طرف قوه قضاییه میشه دست بالاتری داره در رد صلاحیت و در واقع ناکام گذاشتن دولت. ولی دولت هم واقعا یک برنامه و انگیزه جدی داره که این کار رو پیش ببره. در هر صورت میشه گفتش که یه نبرد خیلی جدی و سختی در جریان هستش و تو این مسیر هم نشون دادن این که افراد اراده در واقع بردن دارن مهمتر از اون چیزیه که در صحنه عمل اتفاق میفته. آقای جهانگیری داره سعی میکنه یک پیام‌های مثبتی بده به جامعه که دولت در اون مسیر مقابله با تندروها محکم وایساده و به تعبیر خودشون همونجوری که مثلا در سال 92 اومدن و مسیر رو تصحیح کردن، الان با در انتخابات هم بیان که این مسیر رو به جلو حرکت بکنه.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه‌ها مجله شامگاهی. واکنش‌های بین‌المللی به حملات جمعه شب به پاریس ادامه دارد. حسن فرامرز نگاهی کرده به مطالب روز دوشنبه برخی از مطبوعات انگلیسی زبان در همین باره.
وبسایت آتلانتیک در مقاله‌ای تحت عنوان فرانسه در سوریه چه می‌کند، به نقش فرانسه در بحران سوریه اشاره کرده است. در این مقاله که به قلم دیوید گراهام نوشته شده، آمده است که هم گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش و هم بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دولت فرانسه را متهم می‌کنند که با سیاست‌هایش در سوریه باعث شده حملات مرگبار جمعه شب در پاریس اتفاق بیفتد. نویسنده این مقاله می‌پرسد سیاست‌های فرانسه در سوریه چه بوده است. در بیانیه گروه خلافت اسلامی که در واکنش به حملات جمعه شب پاریس منتشر کرده، آمده است که تا زمانی که فرانسه و همپیمانانش به کشتار مسلمانان در سرزمین‌های اسلامی ادامه می‌دهند و به پیامبر اسلام توهین می‌کنند و مسلمانان کشورشان را مورد سرکوب قرار می‌دهند، خطر مرگ شهروندانشان را در خیابان‌های خودشان تهدید می‌کند. در واکنشی مشابه بشار اسد اعلام کرد که حمایت‌های فرانسه از شورشیانی که با حکومت بشار اسد در حال نبردند باعث و بانی حملات در پاریس بوده است. دیوید گراهام پاسخ می‌دهد که از ابتدای تنش‌ها در سوریه فرانسه از مخالفان سرسخت دولت بشار اسد بوده و خواستار براندازی اوست. فرانسه از برخی گروه‌های شورشی که هم با دولت بشار اسد و هم با گروه خلافت اسلامی در حال نبردند حمایت می‌کند. فرانسه مواضع گروه خلافت اسلامی را در عراق و سوریه بمباران می‌کند. در نگاهی متفاوت، مجله پولیتیکو در مقاله‌ای به قلم گرمی وود به نحوه فعالیت اعضا و هواداران گروه خلافت اسلامی پرداخته است. نویسنده مقاله می‌پرسد: اگر تنها چند نفر می‌توانند این همه خسارت وارد کنند، پس چرا تا حالا حملات مشابهی را اندازی نکردند؟ از نظر نویسنده این مقاله، هم در سقوط هواپیمای روسی در صحرای سینا و هم در حملات جمعه شب پاریس، هرچند گروه خلافت اسلامی مسئولیت هر دوی آنها را پذیرفت، اما اعلامیه‌هایی که منتشر کرد حکایت از آن داشت که مرکز فرماندهی خلافت اسلامی از جزئیات آن حملات بی‌خبر بود. ظاهراً هواداران گروه به طور خودسرانه عملیاتی را طراحی و اجرا می‌کنند که هم گروه خلافت اسلامی را متحیر می‌کند و هم نگران. متحیر که چرا بعضن کسانی که آموزش‌های لازم را ندیده‌اند و در مواقعی حتی نتوانستند از سلاحشان استفاده کنند به این گونه عملیات خودسر روی می‌آورند و نگران از این بابت که افراد خودسر اولویت‌های گروه را مراعات نمی‌کنند. در واکنشی دیگر به آنچه در پاریس روی داد، نیویورک تایمز می نویسد برای نجات پاریس باید گروه خلافت اسلامی را شکست داد. در این مقاله که به قلم راجر کوهن نوشته شده، آمده است که فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه حملات جمعه شب پاریس را اعلان جنگ بر علیه کشورش نامید. این در حالی است که بر اساس ماده 5 پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، اعلان جنگ بر علیه یکی از اعضای ناتو به منزله اعلان جنگ با تمام اعضای آن است. از این رو کشورهای عضو ناتو هم اکنون در حال رایزنی هستند تا به تصمیم مشترکی بر علیه گروه خلافت اسلامی برسند. حسن فرامرز، رادیو فردا.
کارنامه
کارگری که نمیتونه نوزن بچه‌شو بده
730,000 تومان حقوق به من میدن.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
ادامه خبرها. اولین جلسه دادگاه سعید مرتضوی برای بررسی پرونده شکایت گروهی از کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار صبح دوشنبه در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت آغاز شد. سعید مرتضوی که مدتی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی بود، در این پرونده به تصرف غیر مجاز در انبال دولتی، اختلاس و خیانت در امانت متهم شده است. این دادگاه به طور غیر علنی برگزار شد. پیش از این سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، در پرونده وقایع بازداشتگاه کهریزک از اتهام معاونت در قتل و گزارش خلاف تبرئه شده بود، اما به جرم بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. او بر سر پرونده تخلفات خود در زمان ریاست بر سازمان تامین اجتماعی به رد مال و 1 سال حبس محکوم شده است. از این 1 سال حبس 6 ماه آن تعزیری و 6 ماه دیگر تعلیقی است. علیرضا جزینی، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، اعلام کرده است که در 6 ماهه اول سال جاری بیش از 200,000 نفر در رابطه با مواد مخدر دستگیر شدند. به گفته او 70% دستگیر شدگان قاچاقچیان مواد مخدرند. آقای جزینی همچنین گفته است که در 11 سال گذشته 3.5 میلیون تن در حوزه مواد مخدر دستگیر شدند. او با اشاره به افزایش قیمت ماده مخدر شیشه از کیلوی 20 میلیون تومان به 60 تا 80 میلیون تومان سوداوری مواد مخدر را انگیزه فعالیت قاچاقچیان در این حوزه ذکر کرده است. آقای جزینی تاکید کرده که در مبارزه با مواد مخدر پیشگیری باید به عنوان یک موضوع مهم در دستور کار قرار بگیرد. به گفته مقامات قوه قضایی جمهوری اسلامی، بیشتر اعدام‌هایی که در ایران صورت می‌گیرد مربوط به مواد مخدر است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، میگوید درآمدهای ارزی ایران از محل صادرات نفت و گاز در سال جاری در بهترین حالت به 25 میلیارد دلار میرسد. به گفته آقای جهانگیری در سال 1390 درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و گاز 118 میلیارد دلار بود، اما کاهش حجم صادرات نفت از 2 میلیون و 300 هزار بشکه به 1 میلیون بشکه در روز و افت قیمت نفت به 40 دلار در هر بشکه سبب شده است درآمدهای ارزی دولت کاهش یابد. آقای جهانگیری که در کنفرانس بین‌المللی صنعت احداث و انرژی شرکت کرده بود همچنین حجم پول موجود در صندوق توسعه ملی را 40 میلیارد دلار اعلام کرد. 18:15 وقت تهران است. با من مرداد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.